أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على اعدائهم اجمعين. بحث در جهت ثانیه در مسئله 13 بود، یعنی اینکه آیا عدم جواز وقتی بیش از 4 ماه شامل زوجه منقطعه هم می شود یا نه. عرض کردیم 2 قول در مسئله وجود داره. قول اول که قول به شمول این حکم نسبت به متعه هست و امام رحمت الله علیه هم اون رو اختیار فرمودند، این با استناد به ادله ای به اصطلاح ثابت شده. قول دوم هم قول به عدم شموله. عرض کردیم به وجوهی برای شمول این حکم نسبت به زوجه منقطعه استناد شده. دلیل اول اطلاق صحیحه صفوان بود. 2 مناقشه نسبت به این دلیل مطرح شده و ما ضمن بیان این 2 مناقشه پاسخ اون رو هم دادیم. دلیل دوم قاعده نفی حرج و نفی ضرر است. تقریب استدلال به این 2 قاعده معلومه. اگر زوجه منقطعه هم باشد، با ترک وعده بیش از این مدت ضرر و حرج برای او پیش میاد و به مقتضای قاعده لا ضرر و لا حرج این برداشته میشه. یعنی مواقعه تا 4 ماه نهایتا اگر ترک بشه اشکالی نداره، ولی 4 ماه که بگذرد این واجب میشه. پس به مقتضای لا حرج و لا ضرر ترک وقت بیش از 4 ماه چون مستلزم حرج و ضرر بر زوج است این جایز نیست. فرقی هم در این جهت بین نکاح دائم و نکاح منقطع نمی کنه، مخصوصا این در جایی که نکاح منقطع مدت طولانی داشته باشه بیشتر خودشون نشون میده. اگر فرض کنید نکاح منقطع اصلا 4 ماه باشه یا قبل از 4 ماه باشه، خب این دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. و وقتی میگیم شامل زوجه منقطعه میشود، این در صورتی است که ظرفیت برای اجرای این حکم باشه، یعنی حداقل بالاخره مدت نکاح منقطع باید بیش از 4 ماه باشه تا این حکم قابلیت جریان پیدا کنه. خب این دلیل همونطوری که ما در جهت اولا ذکر کردیم اشکالاتی دارد، از جمله این که اولا با استناد به این قاعده این 2 قاعده مدت 4 ماه به دست نمیاد، چون مسئله تحقق ضرر و حرجه و این به اختلاف موارد مختلف می شود. در برخی زنان ممکنه این ضرر و حرج قبل از 4 ماه حاصل بشه، در برخی بیش از 4 ماه، و نمیتونیم هم بگیم مثلا غالبا در 4 ماه این حالت براشون پیش میاد. این یه مشکل. به علاوه قبلا هم گفته شد که برخی اشکال کرده اند که لا ضرر و لا حرج نفی حکم ضرری و حرجی میکنه، اما این که بخواد اثبات تکلیف بکنه این قابل قبول نیست. ما هم گفتیم درسته که این مطلب و این مبنا مورد قبوله، لکن ما نمیخوایم اینجا با لا ضرر و لا حرج یه تکلیفی ثابت کنیم. ما از مجموع به اصطلاح اون چه که در رابطه با زن به عنوان یک حق به اصطلاح میتونیم بیان بکنیم اینه که بالاخره اگر مرد کاری بکنه که یک حقی را از مرد تفویت بکنه، خود این تفویت الحق در حقیقت ممنوعه و از نظر شرع مجاز نیست. لذاست که فرمودن لا یجوز ترک الوعتیه، یعنی ترک الوعتی به عنوان یک حکم ضرری و حرجی میتونه برداشته بشه. به هر حال این دو قاعده نمیتونه دلیل باشه برای شمول. البته همونطوری که اونجا به عنوان مؤید بیان شد، اینجا میتونه مؤید باشه. دلیل سوم مرسله ابوالعباس کوفی است. در این مرسله آمده من جمع من النساء ما لا ینکح فزنا منهن شیئا فالاثم علیه، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 141 باب 71 من ابواب مقدمات نکاح حدیث 2. خب ما اونجا درباره مرسله ابوالعباس الکوفی بحث کردیم، گفتیم به مقتضای این روایت بر فرض که از اشکال سندیش چشم پوشی بکنیم، این میخواد بگه اگر کسی با عدم مواقعه و مجامعه موجب زنای زن بشه و باعث بشه او به معصیت بیفته، خب این گناهش به گردن اوست. لکن مسئله این است که بحث ما، موضوع بحث ما مطلق ترک الوطیه، اعم از این که ترک سبب زنا و معصیت باشد یا نباشد. لذا از این جهت این دلیل اعم از مدعاست. به علاوه اساسا تو این روایت مدت ذکر نشده. ما بحثمون سر 4 ماهه، یعنی مدت خصوصیت داره و در این روایت اشاره ای به مدت نشده. اشکال سندی هم که به جای خود محفوظه، چون روایت مرسله است و به خاطر ضعف سندی نمیتونیم اون رو صحیح و معتبر بدانیم. لذا مرسله ابوالعباس کوفی هم قابلیت قرار دادن به عنوان دلیل در اینجا ندارد. نهایتش اینه که مثل همون به اصطلاح بحثی که در گذشته داشتیم اینو به عنوان مؤید قرار بدیم. از بین ادله‌ای که ما بر اصل حکم ذکر کردیم، یکی از مهمترین ادله حکم ایلاء بود. تا اینجا ملاحظه فرمودید روایت صفوان، مرسله ابوالعباس، قاعده لا ضرر ولا حرج، اینها همه بررسی شد که آیا شامل نکاح منقطع می شود یا نمی شود. دو سه دلیل یا مؤید دیگر مونده که باید ببینیم مقتضای اون ادله و مؤیدات چیه. شما حواست هست؟ آره، معلوم بود نوع نگاه کردنتون یه جوری بود که معلومه اینجا حضور تام نداری، درسته یا نه؟ بله. از چشما معلومه بعضیا عرض به حضور شما. یکی از این ادله حکم ایلاء بود. گفته شد بر طبق برخی آیات و روایات مدتی که برای ایلاء قرار داده شده 4 ماه. یعنی اگر کسی قسم خورد بر ترک وصی زوجه، 4 ماه به او فرصت داده میشه که بعد از گذشت 4 ماه یا رجوع کنه و قسمش را کنار بگذاره یا زنش را طلاق بده. این مدت ایلاء با تقریبی که گفته شد مورد استناد قرار گرفته در مانه نفی که لا یجوز ترک و وطی المرأه اکثر من 4 اشهر. مسئله اینه که حالا ما به این دلیل میتونیم برای شمول این حکم به زوجه موقت استناد کنیم یا نه. اینجا برخی گفتند که به این دلیل نمیتونیم استناد بکنیم. حتی اونایی که در بیان مستندات اصل حکم به این دلیل اتکا کردند، اما میگن این دلیل برای این که اون حکم را در نکاح موقت ثابت کنه کارایی نداره. خوب دقت کنی. چرا میگن نمیشه از اون حکم، از اون ادله در مانحنفی، یعنی در شمول نسبت به زوجه موقت استفاده کرد؟ میگن برای اینکه خود ایلا و حکم ایلا فقط در زوجه دائمه ثابته، در زوجه موقت ثابت نیست. یعنی این که شما میبینید در برخی روایات و آیه 226 سوره بقره تربص و 4 اشهر مطرح شده و سپس رجوع یا طلاق، این حکم فقط درباره زوجه دائم است. این اصلا ایلا در متعه جریان نداره. این ظاهر عرض به حضور شما ادله چنین اقتضایی داره. اون در مورد کسانی است که نکاح دائم دارن و زندگی دائم دارن اصلا متوجه به زوجه موقت نیست. بعد به مشهور هم نسبت دادن، گفتن مشهور در مسئله ایلا بین زوجه دائم و منقطع فرق گذاشتن، گفتن ایلا در نکاح دائم واقع می شود اما اساسا در نکاح موقت جاری نمی شود. به مشهور نسبت دادن و البته گفتن که برخی فقط با این مخالفت کردن، که حالا ما یه پله بالاتر رو عرض میکنیم، میگیم حتی برخی هم با این مخالفت نکردن، بلکه علی الظاهر لم یکن مخالفن فی البین. خود سید مرتضی عدم ایلاء در متعه را از مذهب امامیه دانسته، برخی هم که حالا نسبت دادن درسته، ولی نسبت دادن که مثلا شیخ مفید، ابو الصلاح حلبی، نمیدونم سید مرتضی، اینها مخالفند و معتقدند ایلاء در متعه هم جاری میشه، ولی علی الظاهر این نسبت ها تمام نیست. حالا صرف نظر از این که وقوع الایلاء فی المتعه مشهور باشه یا اصلا مخالفی در مسئله نداشته باشه، نتیجه فرقی نمی کنه. وقتی ما میگیم ایلاء و حکم ایلاء، یعنی تربص و اربعت اشهر، چی؟ تا جایی که مرد زن رو طلاق بده یا به سوی او برگرده، این فقط در نکاح دائم جاری است، نه در متعه. خب اون وقت اگر این چنین باشه، ما چطور حکمی را که در خود ایلا اختصاص به زوجه دائمه دارد بیایم در ما نحن فیه شامل منقطعه هم بکنیم؟ فقط فرمودید نوعاً به این دلیل، گفتند برخی که عرض به حضور شما، این حکم شامل منقطعه نمیشه، اما به نظر میرسه این مطلب تمام نیست. یعنی ما میتوانیم از حکم ایلا ولو اختصاص به دائمه داشته باشد در ما نحن فیه استفاده کنیم و بگیم اون حکم، یعنی اون مدت 4 ماه در مورد زوجه منقطعه هم جریان داره. چطور؟ خوب دقت کنید. ببینید ایلا یه احکام اختصاصی داره، غیر از مسئله مدت و مهلت 4 ماهه، اگر کسی برگشت باید کفاره بده، در حالی که ما اینجا برای ترک وقت بیش از 4 ماه کفاره نداریم.
وجود برخی از احکام اختصاصی در ایلا باعث نمیشه بگیم پس این احکام اختصاصی چون در ایلا جاری نمیشود در ما نحن فی هم این احکام چی؟ جاری نمیشه. گفتم کفاره اونجا ثابته، اینجا ثابت نیست. قرار نیست هرچه که در باب ایلا ثابته یا هرچه که در باب ایلا نفی شده اینجا هم همون به اصطلاح احکام ثابت بشه یا نفی بشه. اون چه ما از ادله ایلا استفاده کردیم این بود که 4 ماه مدتی است که زن میتواند بر این مسئله صبر کنه. ما فقط رو این تأکید داشتیم، خب و بقیه جهاتش کاری نداشتیم. اصلا مدت در ایلا موضوعیت داشت، چون تأکید روی این مدته و ما این مدت را به عنوان یک حق برای زوجه شناختیم، از آیه ایلا و روایات استفاده کردیم که کأنه زن یه حقی دارد که بیش از 4 ماه نباید وصیه با او ترک بشه. ما اینو به عنوان یه حق استفاده کردیم. خب اگر این به عنوان یک حق استفاده شد بهرن فرقی نمی کنه. این حق در زوجه دائمه باشد یا در زوجه موقته باشد، اگر از این مدت بگذره در واقع تجاوز شده به این حق، تفویت حق شده. خب تفویت حق به هیچ وجه جایز نیست و این عرض به حضور شما مخصوصا در متعه که اساسش بر استمتاع جنسی و التزاز بنیان نهاده شده، یعنی این مقصود اصلی است. حالا ممکنه اغراض دیگری هم باشه ولی مقصود اصلی اینه. خب اگر مقصود اصلی اینه و ما با آیه ایلا یا روایات مدت زمان تحمل زن را در برابر ترک مواقعه ازش استفاده کردیم، خب این دیگه چه فرقی میکنه این نکاح نکاح موقت باشه یا دائم باشه؟ این به عنوان یه حق برای زن ثابت شده، برای زوجه به عنوان یه حق برای زوجه ثابت شده. بنابراین به نظر ما مانعی در برابر شمول به اصطلاح استناد به این دلیل، یعنی ادله ایلا برای شمول حکم نسبت به متعه وجود نداره. لذا امام رحمت الله علیه که اینجا فرمودن حتی المنقطعه علل اقوا، به نظر میاد حرف درستیه. حتی المنقطعه علل اقوا، عرض کردم به مشهور حالا نسبت داده شده که مشهور تفصیل دادن بین متعه و ایل، ببینید و دائم دقت کنید ما 2 تا مشهور داریم، ما 2 تا مسئله داریم، با هم قاطی نکنید اینا رو. یکی تفصیل در ترک، در عدم جواز ترک وطی بیش از 4 ماه بین متعه و دائم، اینم به مشهور نسبت دادن. هرچند ما عرض کردیم اصل انتصاب به مشهور محل کلامه، چون تا قبل از شهید ثانی
در بین فقها مطرح نبوده. این یک مسئله است، یه نسبتی که به مشهور دادن. ما این انتصاب به مشهور را قبول نکردیم، گفتیم این نسبت درست. یه نسبت دیگه هم به مشهور دادن، اون نسبت چیه؟ نسبت دادن به مشهور که مشهور در خود ایلا بین دائم و منقطع تفصیل دادن، که می گفتن ایلا در دائم واقع میشه اما در منقطع واقع نمیشه. ما اینو قبول کردیم، گفتیم این مشهور، این نسبت درسته، بلکه حتی بالاترش هم میشه ادعا کرد، حتی ممکنه بگیم لا خلاف فیه. دوتا رو با هم مخلوط نکنیم، یکی در موضوع بحث خودمونه، یعنی در عدم جواز ترک وقت بیش از 4 ماه، این کاری به ایلاء نداره، این بحث کلیست، یه حقی رو برای زن داره ثابت میکنه. یکی در مسئله ایلاء، یعنی اون جایی که قسم بخوره بر ترک وقتیه، خودش یه عنوان مستقل نیست و احکام خاصی داره. اما معذالج با این که ما حتی ادعا کردیم مشهور یا بالاتر از مشهور، همه قائلا به این که ایلا در مت اجاری نیست به خاطر اون ادله ها، اینجا ما میتونیم بگیم ترک وقتی مرأه بیش از 4 ماه ولو در زوجه منقطعه جائز نیست. حالا ما تازه وارد اون بحثم نشدیم، ممکنه اونجا هم اگر بحث کنیم در خود ایلا، اونجا هم به این نتیجه برسیم که ایلا در متعه هم جاریه. ببینید مقام ها فرق میکنه، ما یه وقت مقام نقل حرف دیگران رو داریم، میخواییم گزارش کنیم از انظار دیگران، یه وقت میخواییم خودمون نظر بدیم. میگم با این که ممکنه اونجا مشهور یا بالاتر از مشهور این باشه که بین ایلا و غیره، بین ایلا در دائم و منقطع فرق گذاشتن، اما چه بسا اون رو حالا باید در جای خودش بررسی کرد، چه بسا اونجا هم ما قائل باشیم فرقی بین منقطع و دائم نیست. حالا از این مسئله بگذاریم، کاری به اون نداریم. اما اجمالا نتیجه بحث این است که به استناد این دلیل هم ما میتونیم شمول حکم نسبت به زوجه منقطعه را ثابت کنیم، یعنی بگیم زوجه موقته هم اگر 4 ماه بیشتر مواقعه با او ترک بشه، اینجا گناه بر گردن زوج ثابت میشه، یعنی یجب علی الزوجه الجماع مع المرأة الموقته مع زوجته الموقته بعد 4 اشهر. دو تا دلیل دیگه مونده که ببینیم، یکی یادتون هست یاد بیا مؤید، ما دو دلیل یا مؤید دیگر هم ذکر کردیم در اصل حکم، یکی فعل عمر بود که توضیح دادیم، تقریب استدلال به اون رو بیان کردیم، یکی هم چی بود؟ بله احسن، عده وفات. اون دوتا رو هم بررسی کردیم که آیا اینا هم میتونن مستند این حکم قرار بگیرن یا نه. خب
در باره فعل عمر گفتیم اون چه بیشتر مورد استناده نه فعل او به ما هو احد من الاصحاب که حجیتش رو بخواهیم استفاده کنیم، بلکه عمده اینه که او استمزاج کرد از زنان مدینه و در واقع یک رفراندوم مثلا به عمل آورد برای موضوعی که به خود زنان مربوطه تا کشف بکنه طبع اونها را و معلوم بشه نهایت توان اونها برای صبر در این مسئله چقدره. خب حالا این فی نفسه به عنوان یک گزارش اگر تأیید بشه و منابع تاریخی اون رو تأیید بکنن، فوقش اینه حاکی از طبع زنان منطقه مدینه است، نه اینکه این حاکی از طبع همه زنان باشه. لذا گفتیم اینم میتونه یه مؤید علمداد بشه. در مورد خب اگر ما گفتیم این یه استمزاجه برای کشف این مسئله که زنان چقدر میتوانند تحمل بر این مطلب بکنند، خب این دیگه باز فرقی بین دائمه و منقطعه نیست. هرچند خود او مخالف ازدواج موقت، ما کاری به این نداریم، عمده اینه که ما از این اتفاق چی رو استفاده میکنیم. بحث توانایی زنان بر صبر در مقابل این ترک جماع، خب اگه این باشه، خب این در مورد زوجه موقت هم جریان داره، لذا اینم میتونه مؤید قلمداد بشه. در مورد عده وفات هم با همون تقریبی که در اون مسئله گفته شد اینجا هم میتونیم حکم رو اثبات کنیم. یعنی مجموعاً قناعت بفرمایید، هر آنچه در جهت اولا به عنوان دلیل یا مؤید ذکر شد میتواند برای شمول حکم نسبت به نکاح موقت هم مورد استفاده قرار بگیرد، یا به عنوان دلیل یا به عنوان مؤید. هر چه که اونجا دلیل بود اینجا هم دلیله، هر چه اونجا مؤید بود اینجا هم مؤیده. لذا در این مسئله، حالا در مقابل برخی قائل به اختصاص این حکم به دائم شدن، گفتن این حکم شامل موقت نمیشه، یعنی در مورد زوجه موقت این حق نیست که حتما 4 ماه یک بار باید با اون مواقعه صورت بگیره، این حق برای زوجه موقت نیست. گفتیم مثل مرحوم صاحب جواهر و یه عده‌ای از بزرگان به این نظر و به این قول ملتزم شدن. دلیل اینا چیه؟ حالا تقریبا از لابلای مطالبی که ما تا اینجا گفتیم دلیل اونا هم به نوعی قابل استفاده است. اما حالا ما یه اشاره اجمالی به ادله قول دوم و اشکالاتش هم میکنیم و پرونده جهت ثانیه رو انشالله میبندیم تا فردا. انشالله الحمدلله رب العالمین.